الله الرحمن الرحیم. عزیزان خاطر مبارکتون هست، در جلسه قبل بحث معارف قرآنی مطرح بود و عرض شد علاوه بر صرف و نحو و علم تفسیر، قرآن را فتونی است که دسترسی به آن نیاز به صفای درون دارد و تکیه بر روی آیه لا یمسه الا المطهرون. این قرآن را درک نمی کند، مس نمی کند جز کسانی که پاک باشد. حالا این مطهرون نه آن طهارت اولی است که نوع مردم متدین اعتقاد دارند که فرض بفرمون دست بی وضو رو قرآن نگذارن، این مرحله اولاست. الان خب ما می دونیم دست بی وضو هم رو قرآن نمی گذاریم، ولی واقعا از معارف قرآن کاملا بی بهره هستیم. معارف قرآن قصه این یک جمله و دو جمله یکی زیرش می نویسن نیست، خیلی از این حرفا برتر است. چه بکنم که انشاءالله او طهارت واقعی که معارف قرآنی که در جلسه قبل عرض کردم، بعضی واقعا قصه کربلای قاسم که قصه عرض میکنم او چوپان سوادم نداشتن ولی واقعا به یک سلسله معارف دسترسی پیدا کرده بودن، چه کار کنم که به این مقام نائلایم. حالا اولش عرض کردم که هم میدونیم مسئله طهارت جسم است که طبعا اگر او طهارت نباشه نمازمون درست نیست، و جالب این که ایره تو همه مجالس میگن و تا همین جام توقف میکنن، یعنی 70 ساله میره مسجد همش تو مسجد بحث چی چیه طهارت چند تا، نجاسات چند تا، دوباره پادشاه هم میاد دوباره همین بحث، در حالی که خب این بحث یک شبه، نه که تا آخر عمرمون تو طهارات و نجاسات و شکیات باقی بمونه. این طهارت اولی که خب لازم است، اما طهارت دوم این است که بنده مؤمن همیشه با وضو باشه. و این خدمت همه عزیزان عرض شده که یک کار کنید که انشاءالله دائم الوضو باشید. تصورم نکنید که یک کار شاقیه، پس واقعا شما اونچه مسلمت روز سدفر که وضو میگیرید برای نماز، اگر بسا دو تای دیگه وضو بگیرید علاوه، به یقین بدونید که انشاءالله همیشه با وضو هستید. خود وضو یه سنگریست جلو شیطان که شیطان با آدم با وضو کمتر میتونه تماس داشته باشه. از طرفی شب جز برنامه های بستر یکیش اینه که با وضو انسان با خواب بره. حالا میدونید که در خلال روزم اکثر عزیزان عادت دارید ذکری بر لب دارید یا در خود برنامه بستر از کاری داره میخود بخوابید، حتما اگر واقعا بدون وضوع و از کار نور چندانی نداره. حالا کلن عرض کردم بشه که انشاءالله، حتی میخوام عرض کنم اگه با وضوع باشید جلو گناهان بهتر مقاوم هستید. عرض کردم دومین طهارت. سومین طهارت طهارتی است که برای هر یک از اعضا باید قائل باشیم که عضوی که خدای تعالی جز نعمات مرحمت فرموده به من که اگر نبود چه پلاکتی داشتم، این عضو آلوده گناه نکنم که طبعا تمام گناهان میدونید به جوارح تعلق میگیره. بفهمم که دستم به ظلم نپردازد، به کسب حرام نپردازد، حرام ننویسد، کامم حرام نخورد، چشمم حرام نبیند، زبانم به غیبت و عزل و لغو آلوده نشود، گامم به طرف مجلس معصیت نرود. هر کدومش رفت آلوده شد، نجس شد. زبانی که غیبت میکنه نجس شد، ای کاش نجس میشد. و دهنتون خون میاد، دهنتون نجس شد، یه لفظ شیر آب بگیرید پاک شد تموم شد. نجسی شد که تا تو قبر و تا ابدیت نجاستش من آزار میده. حق و ناس با توبم علاج نداره غیبت. حالا کلن عرض کردم کل کتاب اخلاق بحثش بیشتر هم مربوط به جواره که برای هر عضوی گناهانی هست، ولی قبلا هم عرض کردم هیچ عضوی گناهانش به اندازه گناه زبان نیست، ولی که گناهان زبان به اندازه 80-90 تو نوشتن. مسئله گناه زبان حتی داریم که در روز قیامت همه اعضا در پیشگاه خدا از زبان شکایت میکنن، که ای اوز باعث شد که ما بسوزیم. دست میگه من میسوزم از شر زبان، چشم همیره میگه، پا همیره میگه. طهارت انشاءالله اعضا سومین طهارت هست برای کسی که میخواد به لقاء پروردگار برسه. تا اینجاش طهارت ظاهری بود، اما طهارت باطن، طهارت باطن امری سخت که جز بزرگان و سالکان طریق دنبال این حرفا نیستن. امید که انشاءالله ما توجهی به او طهارت هم داشته باشیم. طهارت ذهن از افکار مضر، یعنی ببینید گناه نمی کنه آدم اما خیال گناه می کنه. بسا پناه بر خدا داریم که اگر لذت گناه در کامتون هست، بدونید خدای تعالی این گناه نیامرزید. یک گناهی کرده یک کسی در گذشته، 20 سال 30 سال هم گذشته، یادش که میاد هنوز لذتی از او داره درش میکنه. این از او گناهانیست که آمرزیده نشه. اگه دارید واقعا به یاد گناهی افتادید، ناخودآگاه آهی از درون جانتون آمد بیرون، بدونید این گناهیست که خدای تعالی آمرزیده. نتیجتا بیام فکر بکنم، مثلا میبینید پناه بر خدا، حتی تو نماز، تو نماز یه فکروی کثیفی گاهی میاد تو کله آدم. خجالت آدم نمیکشه که در پیشگاه خدا، حالا یه وقت از کلم خیالات زیاده، اما وای دیگه به حال او کسی که خیالات زشتی در طول عمرش، حالا خاصتاً از کلم اونجایی که بر سر سجاده، پاک کنم ذهن خودم را از این خیالات که عالم خیال است. بعد از طهارت از حافظه هایی که به دردم نمیخوره. خب خواهید گفت چه حافظه؟ یعنی ما خیلی چیا یاد میگیریم، خیلی چیا میخونیم، خیلی خاطرات به ذهن میسپاریم که نه سود دنیا برام داره نه سود آخرت. خب تلویزیون آن شد چند کنم؟ 5 کنم؟ اولی به دردم نخورد، دومی، دومی به دردم نخورد، سومی، سومی دارم، چهارمی، بالاخره یکیش میبینید هیچ کدامش. من بعضی وقت میبینم اصلا هیچ محتوایی نداره که یه چیزی باشه که یه بنده خدایی بخواد دو تا کلمه چی یاد بگیره. یکیش نوعاً پرز بفهمون، یا فیلمه، یا بازیه، یا فوتباله، یا نمایشنامه عروسکیه. حالا استثناءاً یه آدم میبینه مرد بزرگواری مثل آقا جوادی عاملی داره بحث میکنه، خب بشینم گوش بگیرم. این چیزی که رفت تو گوش من این نور بهم میده، اما همه اونا یه داستان فیلمی، من نشستم عمرم طلب کردم، یه خاطره بر خاطراتم افزودم، یه خیال و خیالاتم اضافه شد. همینا هست که تو نماز گاه میاد سر وقت آدم. یا متاسفانه میبینید که ما الانم تو درسهای مدرسه‌مون خیلی از این خاطرات داریم که علم اسمش گذاشتن، اما علمیه که نه سود دنیا داره نه سود آخرت. من دو خودم یادم که الانم هست یه درس میخوندیم به نام دیرین شناسی، فسیل شناسی، که الانم تو رشته طبیعی هست. حالا لغات عجیبی مال حیوانات دوران دوم و سوم، آرکوپتریکس، لیکوپیدوزاندرن، نمیدونم یه چیه که هنوز هم خاطر بنده رو آزرده میکنه. من چه کارم به یه حیوانی که در دوران دوم 100 میلیون سال پیش از این زندگی میکرده، خوراکش چی بوده، تعداد مهره ستون و فقراتش چی بوده، به چه دردی حرفا میخوره. یعنی کلن ببینید حضرت رسول هم تو مسجد وارد شدن، دیدن دوربر یه مردی رو گرفتن، جنجال دوربرش، پرسیدن چه خبر اینجا، گفتن ایشون دانشمند علم انسابه، همه خانواده عرب میشماره تا حضرت آدم. حضرت محمدن گفتن این علم، علم نیست که شما جز علم حساب، و طبعا هم میدونید که بافت بوده ها، کی میتونه جدش بشماره تا حضرت آدم. میفرمان آن چیزی که بود و نبودش ورد یک ثانه، دانستن و ندانستنش چیزی به تفاوت نداره، علم نیست. بنابراین علمی که حالا یا فایده دنیا داشته باشه یا فایده آخرت داشته باشه، خیلی از علما هم که عرض کردم نه فایده دنیا داره نه فایده آخرت، فقط یکی انباشته میشه ذهن آدم از یک سلسله معلوماتی که گنجه برای معارف الهی نمیگذاره. گنجه روح ما تا حدودی محدوده. خب من که این همه چپوندم تو مغزم یه سلسله بحث هایی که اصلا به دردم نمیخوره. بگذاریم علم نبود غیر علم عاشقی، این مال یک کسی نیست که دست اون به گوش نمیرسه، مال جناب شیخ بهایی که خودش بزرگترین دانشمند قرن خودش بوده، کسی که اولین رسایه علمیه رو نوشته، مقرب درگاه شاه عباسه، اجتهاد کامل داره. علم نبود غیر علم عاشقی، مابقی تبلیس ابلیس شقی، با دف و نی دوش آن مرد عرب، وحش خوش می خواند این نیکو طرب، ایها القوم الذی فی المدرسه، کلما حصلتموهم وسوسه، ای گروه سرگردانان در مدارس، آنچه که به چنگ آوردید جز یک سلسله وسوسه بیش نیست، ذکرکم ان کان من غیر الحبیب، مالکم فی نشأت الاخرى نصیب، آن ذکر و یادی که جز یاد خدا باشد در نشأه آخرت برای شما سودی ندارد. حالا از سردم قلوب علوم معرفت الله هست، هر آنچم به این معرفت و کمک یک کسی صرف کنه میخونه که از قرآن استفاده بکنه، خب این در جنب قرآن کمک میکنه، اما اگر صرف کنه و عالی شد دومی نعمت پایده چی چیه؟ صرف کنه مسلم عرض کردم زیاد فهد بهتر از امام خمینی صرف کنه بشه، همه یه عربای بیابون نشین از بالاترین مشهد ما عربیشون بهتر، مگر حالا این امتیازیه؟ امتیاز از آن اوه که از این علم برای دریافت معارف قرآن بیاندیشد، کمک البته میکنه. حالا حداقل در علومی باشیم که در جنب معرفت الله هست. اینم عرض کردم طهارت ذهن، چهارم طهارت قلب، از ما سوی الله این دیگه اوجه، یعنی در دلم جز خدا نمیشیند، و از کرس مربک و تبتل الیه تبتیلا. اولین یا دومین سوره که بر جناب رسول الله نازل، یا ایها المزمل، تو غار حراست اولین دستوری که خدا تعالی فرماد به حضرت حبیبش محمد ابن عبدالله، یاد کن نام پروردگارت را، و تبتل الیه تبتیلا، بریده شو گسیخته شو به سوی او گسیختن، رب المشرق و المغرب فاتخذه وکیلا، خدای مشرق و مغرب او رو بگیر کارگزار خوده، برو کنار کارت بسپار به دست حضرت پروردگاره، القلب حرم الله فلا تسکن فی حرم الله الا الله، دل سرا پرده خداست، در دل جز خدا را منشان. حالا اگر کسی واقعا به ای اوج رسید، این قلبور قرآن می فرماد قلب سلیم، قرآن می فرماد یوم لا ینفع مال ولا بنون، تو دلم مال هم هست، تو دلم بچه هم هست، خانواده هست، اما حواست باشه اون روز نه مالی به دردت می خوره نه بچه ها به دردت می خوره. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، الا کسی که بر خدا وارد شود با قلب سلیم. از حضرت امام صادق سوال میشه آقا قلب سلیم چه قلبی است؟ ایشون فرمان قلب سلیم آن قلبی است که بر خدا وارد شود و جز خدا در آن نباشد. حالا اینجا یه داستانی از جناب سعدی است که عرض کردم برای که وقتمون کمه نخوندم، مثالی آورده جناب سعدی که یکی خورده بر شاه غزنین گرفت، که حسنی ندارد عیاز شگفت، گلی را که نه رنگ باشد نبو، دریغ است سودای بلبل برو. در داستان ها هست که سلطان محمود یک غلام خیلی دوست می داشت، یک کسی غلام دیدی قیافه هم نداره، شکلی هم نداره، این واقعا پادشاه قد کج سلیقه است که غلام قد بهش عشق می‌ورزه. به محمود گفت این حکایت کسی، برا شفت زندیشه بر خود بسی، که عشق من ای خواجه بر خوی اوست، نه بر قد و بالای دلجوی اوست. حالا یه قصه میاره. شنیدم که در تنگنای شتر بیفتاد و بشکست صندوق دور. سلطان محمود از فتح سومنات برمیگشت، شترها و کاروانها پر جواهرهای غارت کرده بتشده‌های هندوستان. تصادفاً یه شتر افتاد تو دره، تمام جواهرها پخش شد کف دره. سلطان دید میان این سربازا امکان حفظ اینا نیست که هر کی هر چی گیرش اومد برای خودش. به یغما ملک آستین برپشان و زانجا به تعجیل مرکب بران. نماند از وشاقان گردن پراز کسی در قفای ملک جز عیاز. گاردی که باید حفظ جان شاه بکنه همه ریختن تو دره. یه نگاه که سلطان محمود دید احدی دور برش نیست، همه رفتن برای جواهر، فقط عیاز مونده. بگفتا که ای سنبلت پیچ پیچ، ز یغما چه آورده ای؟ گفت هیچ. من اندر قفای تو میتاختم، ز خدمت به نعمت نپرداختم. اینجا یک دو لغت دقت بفرمایید. خدمت یا نعمت. بهشت میخوای یا خدا رو میخوای؟ فرق و پول میخوای، دنیا میخوای، یا پشت سجاده و در حضور پروردگار بالاترین لذته؟ ز خدمت به نعمت نپرداخت، خلاف طریقت بود کولیا، نجویند غیر از خدا از خدا. بیا بخو. به حضرت موسی میفرمان حتی یا موسی نمک طعامتم از من بخور، دعا همین. اما حواست باشه اگه ایدت بلنده، اگر عزت بالاترین عزت هاست، عزیز بخوام. خدایا خودت میخوام، نه حور میخوام نه قصور میخوام. فراق وصل چه باشد، رضای دوست طلب، که هیت باشد از او غیر او تمنایی. در آخر مناجات المریدین تو مفاتیحتون، یا نعیمی و جنتی، یا دنیای و آخرتی، ای آرزوی من، ای بهشت من، ای دنیای من، ای آخرت من. ای علو همت، علو عشق و علو پاکی قلبه که واقعا جز خدا در آن نباشد. و صلی الله علی محمد و آله. مرغوم بفرمود منازل و سایر. آنچه گفته شد تفکر در سه چیز، در ذات و عین توحید، دو تفکر در لطائف سن، سه تفکر در اعمال و افکار. اگه خاطرتون باشه دستور تفکر بود، سوال شد تفکر در چی؟ ایشون فرمودن در سه چیز باید تفکر. این درس قبلمونه، درس امروز. تنها با سه چیز میتوان از تفکر در عین توحید خلاصی یافت. یک، شناختن عجز و ناتوانی عقل. دو، ناامیدی از رسیدن و دستیابی به غایت توحید. سه، دستیازیدن به ریسمان تعظیم بدین صورت که بداند و بفهمد مقام حق تعالی عظیمتر و رفیعتر از آن است که مرغ عقل توان پرکشیدن به آن قله را داشته باشند. سر سطر، لطائف سن به سه چیز درک می شود. یک، خوب نگریستن در مبادی نعمتها، پاسخ مثبت دادن به دعوتهایی که بنده را به شکر منعم و بندگی او فرا می خواند. سه، وارستن و رها شدن از بندگی نفس و شهوتها. از کنم گفته شد تفکر و ساعتن خیر من عبادت سبعین سنه. و ما از صبحشون خیال میکنیم، خیلی هم به خیالشون خیال یعنی تفکر، و یک آن نیست که خاطرتون از یک خیال راحت باشه، حتی از کردم یه نمازی نمیتونیم. اول بودن جدا بفرمود، خیال و تفکر. عرض کردم خیال توسنی سرکش که به هر طرف میره، جمعانش هم نمیتونیم، ترمز هم نداره. اما تفکر در یه نقطه برای کشف مجهولی است. حالا تفکر در اسلام بالاترین عباده، اما تفکر در چی داشته باشم؟ حالا ایشون توصیه میفرماد تفکر در سه چیز. حواست باشه، اول باید بدونی که تو ذات خدا ورود ممنوعه. توجه داشته باشید، هیچ وقت ذات خدا رو نخود. آنچی هم زیاد عرض کردم که در عرفان شناخت منحصراً بحث از صفات و افعال حضرت حق، ذات راهی برای ذات نیست. یعنی ذات حتی در انواری که بعضی وقت برای مکاشفه سالکین ظهور پیدا میکنه، نور سیاه بالاترین نور است. گفتن علت اینه که اون نور ذات، تو نور ذات ورود ممنوعه، حق ورود کسی نداره. بالاترین هستی عالم ظهور جمال محمدی صلی الله علیه و آله است که او بزرگوار میفرماد ما عرفناک حق معرفتت. وقتی او اینجوری میفرماد دیگه تکلیف به بقیه معین. او تو که باید و شاید حق معرفت توست، من تو رو نشناختم. و خود ایشون میفرمان تفکرو فی آلاء الله ولا تفکرو فی ذات الله. تو ذات خدا تفکر نکنید، به جایی نمیرسید. حالا ممکن است بعضیا بگن آقا من اینقدر خدا رو دوست میدارم دارم میخواد برسم. البته حواستون داشت، یه مثال عرض میکنم متمم ایشون. وقتی شاه که میمد زمان طاغوت، بعضی هم میخواستن مثلا نامه بهش بدن، شکایتی بود از استانداری کسی. یادم یه دفعه یه کسی پری جلو ماشین، آنن ماشین زدش، یعنی کلن امکان نداشه یه کسی بتونه مثلا به شاه دو کلمه حرف بزنه. اما یه سفر اوائل شاه اومد که بعد از باباش به اصطلاح پادشاه شده بود، یه برای اینکه خود شیرینکی بکنه یه رو بعد از ظهر بلند شده بود، رفته بود تو خیابون قاآنی توی کوچه، در زده بود رفته بود خونه یه کسی. حالا تصور کن برای که خدا هم رسواش کنه اینجا خونه یه پاهاشم بوده. نه را نفهمیده بوده. بالاخره عرض می کنم رفته بود اونجا، یه چایی هم خورده بود، با پول او وقت دو تا صد تومانی هم داده بود، اومد جایزه اومده بود بیرون. ببینید حالا این برای مثال عرض کردم، اگه کسی میخواست شاه رو ببینه امکان نداشت. اما شاه هر آنی دلش میخواست که خودش ارائه بده، خودش ارائه میداد. این ایره در کافی است. از حضرت امام صادق میپرسن آقا شما که میگید امکان نداره واقعا معرفت ذات، پس چرا این همه گفتن آقا برو دنبال معرفت الله؟ ایشون میفرمان من و تو نمیتونیم، اما ای او اراده فرمود خودش نشون بده، خودش نشون میده. فعل فعل اوست، فعل من و شما نیست. حالا ایشون توصیه میکنه برای که کسی تمنای معرفت ذات نکنه، سه تا اعتقاد داشته باشید. اعتقاد اول دقت بفرمود رو جمله که نوشتید، ناامیدی از رسیدن و دستیابی به غایت توحید. یعنی فکر بفرمود اقیانوس کبیر یکی هم شناگریش غالبه، واقعا شناگر شماره یک، اما کجا شناگره؟ تو یه استخری، حالا نخه توی دریاچه، نه تو اقیانوس کبیر. در پهنه دریا نتوان مشق شنا کرد. حالا برای جناب امیرالمومنین و برای جناب رسول الله صلی الله علیه فرمودن علیان ممسوسان فی ذات الله، او هم که ممسوس در ذات خداست، مثل یک شناگری است که افتاد تو اقیانوس کبیر. حالا یک قسمت از اقیانوس میبینه، اما کل اقیانوس که نمیبینه. حالا کلن بدانم که غایت دسترسی به غایت توحید و معرفت حق تعالی با جز ناامیدی نیست، دنبالش نرو. یک شناختن عجز عقل و ناتوانی عقل. ما با چی میخوام خدا رو بشناسیم؟ با این عقلمون. ولی عقل یک گنجشکیه که میخواد تا مثلا ستاره خورشید پرواز کن. بودنم که با این بال عقل ما نمیتونیم برسیم. این دو، سوم دست یازیدن به ریسمان تعظیم بدین صورت که بداند و بفهمد که مقام حق تعالی عظیمتر و رفیع‌تر از آن است که مرغ عقل توان پرکشیدن به آن قله را داشته باشد. حالا کلا عرض کردم در نظر داشته باشید که بحث شناخت نسبت به ذات غیر ممکن است. حالا یک شعری است از جناب خواجه نصیر که استاد جلال همایی امور تفسیرش کرده: ما وجد الواحد من الواحد از کل من وحده جاهد، نمیابد هیچ واحدی واحد را، چرا که هر کسی که وحدت او را داره توجیه میکنه خودش داره نفی وحدت میکنه. خوب دقت بفرمون، بنده دارم راجع به توحید حضرت حق صحبت میکنم. کی داره صحبت میکنه؟ خودم. هم شما رو میبینم، هم خودم رو میبینم، هم خدا رو میبینم. تو چی داری میگی؟ تو اگر واقعا خدا رو میبینی خودت نبودی. البته ای حالا او حال عرفانی که میگن فنا، یعنی واقعا رسیدن به خدا، چرا که خودش هم دیگه نمیبینه. اما تا اونجا که من دارم خودم میبینم، دارم دم از وحدت میزنم، من تو نمیگی خدا هست. خب خدا هست، یکتام هست، تو چی کار هستی؟ منم یه آدمی هستم. ایشو داد تو چه؟ یعنی کلن بدانم خدای تعالی یکتای عددی نیست، یکتای فراگیر وجودش وجود صمدیه. چرا؟ چون یک میلیاردها یک دیگر هست که میاد روی میشه دو سه چهار. اصلا ببین ما یه عدد بیشتر نداریم، عدد یک داریم و صفر داریم. حالا همه اعداد ظهور عدد یک، صد یعنی صد تا یک. خدای تعالی اینجوری نیست، اگه یک باشه پس شبیه داره، یه یک دیگه است، صد تا یک دیگه است. خدای تعالی وحدت صمدی داره، یعنی یه یکیست که عالم ظهور هم یکوه، یعنی در جنب خدا هیچی نیست، هرچی هست ظهور هموست، تجلیات هموست. کان الله، حدیثه، کان الله ولم یکن معه شی، خدا بود و هیچی با او نبود، الان کما کان، الان هم همطور. خواهد اینا که من میبینم که چیه؟ اینا سایه است، کیفه مد از زل، نگاه بکن خدا چگونه سایهش افتاد. من تکون میخورم، شما حرکت دارید، کره زمین میگرده، چون همش قائم به یک ذاته. ما من دابتن الا هو آخذ بناصیتها، خدا گرداننده، در حقیقت خدا میگرده که اینا میگردن. بگذاریم حالا وصول به یک چنین مقامی واقعا کار ساده نیست، الا حتی اقل هر چی میتونیم این شرک خفی عرض کردم، مشکل ترین کار ساله که شرک ظاهر آسونه، اما شرک خفی مشکل است که سالک بتواند اینا رو انشاءالله از بین بره. اما بحث دومش در فکر در صنع حضرت پروردگار، خوب نگریستن در مبادی نعمتها. ای دقت بفرمون، دیروزم آیاتی که تفسیر میکردیم بحث خاطر مبارکتونه، عزیزانی که تشریف داشتن، آیاتی بود که راجع به نعمتها بود. پس کرو نعمت الله، ای جای شکره، ای جای اندیشن، ببینم از ساعت اولی که تو رحم مادرم بودم چقدر دست مهر پرور خدا به هم نعمت داد، اونجا چشم داد، اونجا دست داد، اونجا عقل داد، اونجا حیات داد، اونجا شعور داد. یعنی بشینم یکی و دوتا، یه وقتی عرض کردم خدمت مرحوم آیت الله نجابت، عرض کردم آقا من اسرا بیکارم، یه ذکر مرحومت بفرمون که من اسرا به اون ذکر مشغول باشم. ایشون فرمودن بشین پشت جانماز رو به قبله، نعمتایی که خدا بهت دادن یکی یکی با تسبیح بشما. ببینید این خوره ای بالاترین عبادت، یکی از آثاری که بعضی ها میگن چه کنیم که محبت خدا رو جلب کنیم. محبت خدا با یادآوری نعمتهای اوست که خودش هم میفرمان نمیتونی بیو میدون، اما مرد میدونش نیستی، انتعد و نعمت الله لا توسوها. خب ایره ما میتونیم که واقعا، و حواستونم باشه ای پول نداری، ای خونه نداری، ای شغل نداری، اینا را خیلی جلوش نیاد. بالاترین نعمت خدای تعالی نعمت ایمان است که او بالاترین رو بهتون داده. این خیلی قدرش بدانم که من بادا خدایی نکرده، حالا یه کمبودی در زندگی داریم، این من زیاد عرض کردم، یه دو دفعه یه کسی از این کنم آمد که آواز من ایتو ایتو ایتو، گفتم یک شیخ از شیوخ عرب اومده توی بیمارستان خلیلی شیراز، توی حادثه رانندگی دوتا چشمش پریده بیرون، دنبال دوتا چشم میگرد. شوخی کردم بشن، دنبال دوتا چشم میگرده، 100 میلیون دلار گذاشته برای دوتا چشم. من شما نمیگم، من هیچی ندارم، بیا الان من میبرم، یه دلالی هم گیر من بیاد، دوتا چشمت بده به این 100 میلیون دلار. میدونی چمه؟ حالا ایشون میگه هیچی به خدا ندارم، حالا کلیرم میخرم، کلیرم 2 میلیون میخرم، یکی کم از بده قشنگ زنده میمونی، هیچ خبری هم نمیشه، بیا یه کلیت بده. حالا اگه بخواد حالا همش حساب کنیم، ثروت من میرسه قد آسمون اعلا، باز میگم هیچی ندارم، چشم چند، دست چند، پاد چند، کلیت چند، حالا خانوادت چند، یعنی کلن ببینم نعمت ها. قصه از کردم یکی دوتا نیست و ما غافلیم از نعمت ها. فقط اگر تا پاشنه کفشون ساب رفته، امروز پول ندارم بدم یه نعلی بزنم کف کفشون، همه دنیا برام تیره میشه، اصلا دیگه نعمت خدا از یادم میره. بنابراین عزیزان بیشتر هم یاد بفرمود، حتی داریم که میفرمان وقتی حضرت رسول دیدن یک کسی ریخت رایت بدی داره، گفتن آه بیا اینجا اینا شما چی داری از ما؟ آه گله دارم، باغ دارم، شتر دارم، چی دارم؟ آه تو که ایچی ها داری چرا ایجوری میگردی؟ نمیدانی که خدای تعالی وقتی به بندش نعمتی داد، دوست داره که آثار نعمت درش ظاهر باشه. میرید بعضی ها که مثلا مستخدم دارن بد میگرده، میگن ارباب آبرو ارباب تو میبره. خدای تعالی ارباب هممون هست، نعمت داده، چرا کنفت بگردی، چرا بد بگردی؟ کلا بدانم که او کسی که واقعا برای دیدار حضرت حق آمادگی داره باید توجه زیادی داشته باشه به نعمات حضرت پروردگار. عاشقان را شادمانی و غموست، دستمزد و اجرت و خدمت هموست، غیر معشوق ار تماشایی بود، عشق نبود هر ز سودایی بود. اگر جز خدا را عاشقی هر ز سودایی داری، اسمش عشق نگذار. عشق آن شعله است کانشون بر فروخت، هر چه جز معشوق باقی جمله سوخت. تیغ لا در غیر قتل حق براند، لا اله الا الله، لا تیغیست که غیر حق را از دل سالج میراند. تیغ لا در غیر قتل حق براند، در نگر آخر که بعد از لا چه ماند، ماند الا الله، باقی جمله رفت. شاد باش ای عشق شرکت سود زفت، خود همو بود اولین و آخرین، شرک جز از دیده احول مبین. و صلی الله علی محمد و آله.